ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 6 مهر 1398 هجری شمسی برابر 28 سپتامبر 2019 میلادی در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در مجله 2 بعد از ظهر ایران با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره لغو تحریم‌ها برای انجام ملاقات بین طرفین نوشت ایران از او خواسته بود برای انجام ملاقات اول تحریم‌ها را لغو کند، اما او آن را رد کرده است. حسن روحانی روز جمعه پس از بازگشت از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت آمریکایی‌ها تقریباً به همه سران اروپایی و غیر اروپایی پیغام داده بودند که حاضرند برای مذاکره با او تحریم‌ها را بردارند. به گفته رئیس جمهوری ایران، آمریکا پیشنهاد ایران برای انجام چنین دیداری در چارچوب 5+1 را پذیرفته بود. آمریکا میگوید تحریم‌ها و فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و آماده مذاکره با ایران است. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در هر سطحی را رد کرده، اما رئیس جمهوری میگوید پس از لغو تحریم ها حاضر به مذاکره است. وزیر خارجه عمان در گفتگوی اختصاصی با روزنامه المانیتور به تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت کشورش در این تنش‌ها میانجیگری نمی‌کند، اما آماده است به کشورهای درگیر کمک کند. آقای بن علوی همچنین به طرح ایران برای حفظ صلح در تنگه هرمز اشاره کرده و می‌گوید اگر این طرح بر پایه حفظ آرامش و ثبات باشد، عمان از آن حمایت خواهد کرد. حسن روحانی در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شکل گذرا به ائتلاف امید یا ابتکار صلح هرمز اشاره کرده بود.
دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تأمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر می شوند را به ائتلاف امید، خب یعنی ابتکار صلح هرمز، هرمز پیس اندو دعوت می کنم.
کشور عمان برخلاف دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه نمی داند. ایران و عمان هر دو از اعضای جنبش عدم تعهدند. فرمانده انتظامی کردستان میگوید 9 نفر در ارتباط با کانالی به نام اعمک، یعنی افشای عمل کرده مدیران کردستان در استان کردستان دستگیر شدند. به گفته علی آزادی 15 شخص حقیقی و 10 شخصیت حقوقی علیه این کانال شکایت کردند. کانال افشای عمل کرده مدیران کردستان به افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دل سرد کردن مردم و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و اقدام علیه امنیت ملی متهم است. فرمانده انتظامی کردستان همچنین مدعی است که این کانال با اهداف که تروریستی نامیده نام افراد وابسته به نظام را منتشر کرده است. علی آزادی میگوید گردانندگان این کانال در ایران و در بازداشت موقتند. هنوز برای آنها کیفرخواستی صادر نشده و از شرایط نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. پیشتر در ابتدای شهریور ماه وبسایتی به نام آوا توده از دستگیری این افراد خبر داده و آنها را وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرده بود. با این همه روز 28 شهریور ماه فرمانده سپاه کردستان هر گونه وابستگی کانال تلگرامی اعمک به سپاه را کذب محض نامیده بود. و سرانجام این که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 34 ولایت این کشور برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت و آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی از نامزدهای شناخته شده تر این انتخابات هستند.
هستم.
سمیرا قرایی، اخبار این ساعت رو از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و انفجارهایی در ساعت اولیه برگزاری. گزارش ها در مورد موافقت مشروط عربستان سعودی با آتش‌بس در مناطقی از یمن. گزارش نشریه فارن پالیسی در مورد بازداشتن وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ایادت از نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در بیمارستانی در نیویورک. صدای ما را از مجله ساعت 14 ایران میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همونگونه که در خبرها شنیدید از ساعت 7 صبح امروز به وقت آن کشور در بخش‌های گوناگون افغانستان آغاز شده است. همزمان در ساعت اولیه برگزاری انتخابات وقوع انفجارهایی گزارش شده است. رأی‌گیری قرار است تا عصر امروز ادامه یابد و امکان تمدید مهلت رأی‌دهی هم وجود دارد. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 10 نامزد رقابت دارند. فرهاد سلمانیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در نخستین ساعت‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه، انفجارهایی در چند شهر و حوزه رأی‌گیری آن کشور گزارش شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی در افغانستان نوشت که یک حوزه رأی‌گیری در شهر قندهار هدف حمله بوده است. در شهرهای کابل، غزنی و جلال‌آباد نیز انفجارهایی گزارش شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را رسماً به عهده نگرفته، اما گروه طالبان در تازه‌ترین بیانیه خود نسبت به شرکت در انتخابات هشدار داده بود. بیش از 9,500,000 نفر برای شرکت در انتخابات این دوره ثبت نام کردند. بیش از 5,000 مرکز رأی‌گیری نیز برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. طبق گزارش‌ها از این میان بیش از 400 مرکز در منطقه‌های تحت تسلط طالبان باز نخواهند شد یا به دلایل امنیتی بسته می‌مانند. پیشتر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از طرف‌های صهیون در انتخابات خواست نقششان را برای برگزاری انتخاباتی صلح‌آمیز، شفاف و فراگیر ایفا کنند. دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته بود جایی برای خشونت، تهدید و تقلب در انتخابات وجود ندارد. بیش از 10 نفر در انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان نامزد شدند. 206 نهاد کشوری و بین‌المللی نیز نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند. دو نامزد اصلی سمت ریاست جمهوری برای دوره 5 ساله پیش رو، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت هستند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در وضعیتی برگزار می شود که گفتگوهای یک ساله طالبان با آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان به نتیجه نرسیده و حمله های آن گروه همچنان ادامه دارد. بعضی دیپلمات‌های دیگر کشورها در کابل می‌گویند تهدیدهای طالبان علاقه به شرکت در انتخابات را کاهش داده است. طبق ارزیابی آنها میزان شرکت در رأی‌گیری امسال پایین‌تر از دوره‌های پیشین خواهد بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وال استریت جورنال در گزارشی از قول بعضی منابع که اسمشان ذکر نشده نوشته است عربستان سعودی با آتش‌بس در مناطقی از یمن موافقت کرده است. پس از حملاتی که به تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام یافت، حوثی‌های یمن اعلام کردند در صورت توقف حملات عربستان سعودی به یمن، آنها حملات به عربستان سعودی را متوقف می‌کنند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، را روی خط داریم. آقای حسینی فرد، گزارش‌ها در این باره چقدر می‌تونن موثق باشن؟
میشه گفت که غیر موثق نیستن به اون معنا، به این جهت که خب ما قبل از این حملات متعدد پهپادی و موشکی که به تأسیسات نفتی عربستان شد ظرف ماهای گذشته، اصولا هم مذاکرات صلح در سوئد داشتیم در دی ماه گذشته که توافقاتی هم سر این که بندر حدیده تنظیماتی در موردش بهش رسیدن. بعدم خب ما ظرف این هفته اخیر شاهد بودیم که آمریکایی‌ها بیش از پیش در جهت تماس با حوثی‌ها پیش رفتن، اونم در این چارچوب که این جنگ پایان نظامی نداره و باید با حوثی‌ها کنار اومد، از جمله تلاش کرد که اونها رو از اتکای به ایران جدا کرد و به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیتشون شناخت و در این رابطه ریاض رو هم زیر فشار گذاشته بودن. و خب این حملاتی که انجام شد به خصوص به تأسیسات آرامکو دو هفته پیش، بیش از پیش خود عربستان را هم با این مشکل روبرو کرد که اول جنگ پایان نظامی نداره، بعد از 4-5 سال آسیب پذیری این کشور رو روی خود رهبران ریاض گذاشت. در این حال آمریکایی‌ها هم با توجه به واکنش نچندان فعالی که از نظر ریاض نشون دادند، عربستان آنچنان دیگه مطمئن نیست که اگر وضعیت بیش از پیش هم بالا بگیره خطیر بشه، آمریکایی‌ها تا چه حد در کنار عربستان خواهند ایستاد. علاوه بر اینی که خب در رابطه ریاض و امارات، یعنی عربستان و امارات، هم سر مسئله یمن این اواخر اختلاف زیاد بوده. به همه این دلایل عربستان هم ظاهرا بدش نمیاد که به این یا اون ترتیب مثلا مقدماتی رو برای آتش بس، برای صلح، برای رسیدن به یک تفاهم غیر نظامی پیش ببره. ضمن اینکه خب ما در این چند روز اخیر شاهد اینم بودیم که پیام هایی بین ایران و عربستان هم رد و بدل شده. آقای عمران خان بین دو کشور سری پیام هایی رو اونطوریش آقای روحانی میگه رد و بدل کرده و دو طرف اگر نگیم که اصلا میخوان به طرف صلح برن، حداقل در جهت افزایش تنش نیستن. به همه این دلایل به نظر نمیاد که این حرفی که وایس استریت جورنال زده راجع به پیشنهاد عربستان مبنی بر محدود مثلا یک آتش بس محدود در یمن اشتباه باشه. ولی خب میبینیم که حوثی ها اول تکذیب کردن و بعدم حاضر نیستن که صرفا یک آتش بس محدود رو بپذیرن.
خب آنگونه که همونطور که شما اشاره کردین، شبکه عرب زبان سیمای جمهوری اسلامی العالم گزارش داده حوثی ها مخالفت کردند با آتش بس مشروط عربستان سعودی، اونگونه که حالا وال استریت جورنال گزارش داده. ولی چه انتظاری میشه داشت در صورت صحت و سقم این گزارش ها؟
اگر خب حوثی ها میبینیم که همین بعد از حمله پهپادی موشکی که شد، حالا بگذاریم از اینکه کی واقعا پس پشتش بوده، اونها طرح مثلا توقف کامل حملات رو از هر دو طرف گذاشتن روی میز، به طور رسمی اعلام کردند. الان که خب عربستان به صورت محدود عنوان میکنه، شاید حوثی ها از دو جهت براشون مثلا قابل قبول نیست. یکی اینی که اصولا اونها میخوان با توجه به فاجعه انسانی که تو این کشور هستش، محاصره‌ای که هست، میخوان که هم بندر حدیده رو آزاد داشته باشن، هم پایتخت یمن یعنی صنعا پروازهای هوایشو بتونه برای کمک ها از سر بگیره. همه این مسائل رو میخوان. اینا چیزاییه که خب در این پیشنهاد عربستان لزوما مثلا مستتر نیست. و در این حال خب میخوان که کلن هم حملات متوقف بشه، یعنی این فشاری که به لحاظ نظامی رو سر یمن هستش، رو سر حوثی ها هست، به رغم همه این حملات پهپادی. الان میدونیم که صحبتی هست که درشون در رهبریشون اختلافه، که واقعا در رابطه با عربستان چقدر با ایران هماهنگ بکنن، چقدر منافع یک مجموعی به نام یمن رو بیش از حد عمده بکنن. اینه که میشه گفت که همچنان این بحث با توجه به اینکه اصولا پایان نظامی برای این جنگ در هر دو طرف به پایان رسیده، هر دو طرف به پایان نظامی فکر نمی کنند و اون به شکست خورده می دونند، احتمالا ما در روزهای آینده شاهد تدقیق شدن یک همچین پیشنهادات و یک سری توافقات و تعاملات بیشتری خواهیم بود.
سپاسگزاریم. حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزیر خارجه اسرائیل در سخنرانیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد به شدت به جمهوری اسلامی حمله کرد و آن را بزرگترین حامی تروریسم خواند. در همین حال وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در سخنرانیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی را داشتن موضع واحد دانست. سپیده بهکام:
رویدادهای پس از انتخابات پارلمانی اسرائیل بر نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل سایه افکند و در نتیجه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امسال در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور نداشت. سخنرانی‌های آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنرانی‌های جنجالی سال‌های اخیر بود. اما امسال اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، به جای او در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و سخنرانی کرد. آقای کاتس در سخنرانی خود به موضوعات مختلف پرداخت و از جمله به حکومت جمهوری اسلامی تاخت. او ایران را مشکل اصلی دانست که امنیت و ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل در ادامه حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند و گفت که حمله به تأسیسات نفتی عربستان حمله‌ای تروریستی و با دستور مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. آقای کاتس گفت که دنیا نباید اجازه دهد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و موشک بالیستیک تولید کند و برای متوقف کردن ایران باید متحد شد. وزیر خارجه اسرائیل همچنین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از سازمان ملل خواست تا سپاه پاسداران و حزب الله را سازمان‌های تروریستی اعلام کند و از جامعه جهانی خواست تا از کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت کند. او گفت که می‌خواهد به رهبران ایران به زبان خودشان پیام دهد و از یک ضرب المثل فارسی برای این کار استفاده کرد.
And to the Iranian leadership I say in their on language jujeo okhare poiz mishemoran.
ابراهیم اسحاق، وزیر خارجه عربستان سعودی، یکی دیگر از سخنرانان روز پنجشنبه بود که بخش زیادی از سخنرانیش در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل حول محور ایران بود. او نیز در سخنانش ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. وزیر خارجه عربستان همچنین گفت:
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد، یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
به گفته وزیر خارجه عربستان، ایران تشنه خون و تهدید برای منطقه است و ثبات منطقه و آینده انرژی جهان را تهدید می کند. مقام های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله دو هفته پیش به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان را رد می کند.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما.
جناب آقای روحانی، شما که دارید دم از مردم میزنی تو سازمان ملل میگی من نماینده مردم هستم، به هیچ وجه شما نماینده مردم نیستی، اصلا دیگه نیست. شما فقط نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستی که فقط منافع خودتون حفظ کنین.
به نظر من میاد که شرایط موجود در خاورمیانه بیشتر به نفع امریکا و روسیه است، چرا که بدون اینکه وارد جنگی بشن، چه جنگ واقعی چه جنگ اقتصادی با اوپک، میتونن الان نفت بیشتری رو با قیمت بالاتر بفروشن و این ایران و سعودی هستند، یا بیشتر اوپک که بیشترین ضرر رو در از دست دادن بازار نفت متوجه خودشون میبینن. نهایتا هم اگر جنگی بشه به نظر میاد که بین ایران و سعودی روی خواهد داد، طور نیابتی حالا یا به صورتهای دیگه با هم در جنگ هستند که بیشتر به ضرر این دو است و بیشتر به نفع امریکا و روسیه.
نظر من گراگانگیری یک شیوه است در این جمهوری اسلامی، از اول انقلاب وجود داشته، حالا هم هست و در آینده هم وجود خواهد داشت. تا حالا نتیجه هم گرفتن و معامله با این نظام هیچ فایده ای نداره. 5 تا را آزاد میکنن، دوره 5 تا بیگناه دیگر رو میگیرن و شروع میکنن با معامله ای که با جاسوسای خودشون در کشورهای مختلف میگیرن این آنها را آزاد کنن یا پول بگیرن. این نظام باید به نظر من یه برخورد بین المللی باش بشه و دادگاهی سازمان ملل درست بکنه و رایگان باشه و هر کسی که این کارو باهاش میکنن و گروگان میگیرن بتونه مجانی اونجا شکایت کنه و اگر نظام محکوم شد خسارت رو از اموالش، از کشتیاش، از هواپیماهاش پرداخت کنن و جریمه های مختلف براش بذارن.
در نیویورک دو خفت بزرگ رقم خورد. اولین خفت برای رژیم جمهوری اسلامی بود و وزیر امور خارجه‌اش که تصمیم گرفته اینجوری زندگی بکنه. وزیر امور خارجه یک کشور رو یک پلیس معمولی جلوشو میگیره و اجازه نمیده از یک در عبور کنه. چه خفتی میتونه از این بالاتر برای یک رژیم سرکوبگر باشه؟ خفت دوم برای نظام حاکم بر آمریکا بود که زورگویی و بیمنطقی رو به این حد رسوندن که جلو رفتن یک انسان رو به عیادت انسان دیگه در بیمارستان میگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به نوشته نشریه فارن پالیسی، به دلیل محدودیت رفت آمد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک، محل برگزاری اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد، به وزیر خارجه جمهوری اسلامی اجازه داده نشده از مجید تخت روانچی در بیمارستان عیادت کند. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در بیمارستانی در نیویورک بستری است. جمشید زند.
به گزارش نشریه فارین پالاسی، مجید تخت روانچی در بیمارستانی بستری شده که خارج از محدوده معین شده برای تردد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک قرار دارد. به همین دلیل وزیر امور خارجه ایران برای عیادت از مجید تخت روانچی نیازمند کسب اجازه بود. به گزارش فارین پالاسی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفته است آقای ظریف تمایل داشت از همکار خود در بیمارستانی عیادت کند که از بهترین خدمات درمانی استفاده می‌کند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزوده است ایران سالهاست که چندین شهروند آمریکایی را به ناحق زندانی کرده و خانواده و دوستان آنها را به این دلیل که نمی‌توانند آزادانه با عزیزانشان دیدار کنند رنج می‌دهد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آنها به نمایندگی ایران اطلاع دادند که اگر جمهوری اسلامی یک شهروند آمریکایی زندانی را آزاد کند، آمریکا هم مجوز دیدار را صادر خواهد کرد. این خبر در حالی منتشر شده است که شماری از خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی در ایران برای اعتراض به مقامات جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور یافتند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش اخیر خود نسبت به بازداشت‌های خودسرانه دو تابعیتی‌ها و شهروندان خارجی در ایران و جلوگیری از دسترسی آنها به خدمات درمانی ابراز نگرانی عمیق کرده است. به گفته جاوید رحمان، دست کم 30 پرونده در این زمینه در دستگاه قضایی ایران وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش فارین پالاسی واکنشی نشان ندادند. اما همزمان و به دنبال آزادی نگار قدس کنی، شهروند تبعه ایران که در آمریکا زندانی بود، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای مذاکره درباره تبادل زندانیان خبر داد. عباس موسوی گفت موضوع زندانیان همیشه به عنوان یک موضوع انسانی بین دو کشور ایران و آمریکا مطرح بوده و توسط طرفین مورد پیگیری قرار می گرفته است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی همانطور که محمد جواد ظریف نیز چندی پیش اعلام کرد، آمادگی ورود به مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان را دارد. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا درباره احتمال مذاکره تهران و واشنگتن برای تبادل زندانیان واکنشی نشان ندادند.
و اما همین مسئله گزارش نشریه فارن پالیسی در مورد بازداشتن وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف از عیادت از مجید تخت روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در بیمارستانی در نیویورک، در شبکه‌های اجتماعی باستاب داشته است. هومن عسکری اینجا در استودیوز. هومن، انگار صحبت‌ها در این مورد زیاد بوده.
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، اتفاقا این ماجرا هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته، کاربران درباره اون صحبت کردند. از جمله گندم که نوشته آمریکا اجازه ایادت از تخت روانچی را به ظریف نداد. آیا این همان عزتی است که قرار بود دولت روحانی به پاسپورت هر ایرانی بازگرداند؟ اینها که مسئولین رده بالای مملکتند، اینجور به نوشته این کاربر حقیر میشن از سوی شیطان بزرگ. وای به حال مردم ما. این کاربر هشتگ زده وعده های پوچ. یادت هست بکتاش که در یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی همین بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی بود، به گذرنامه ایرانی، که حالا اینطور که این کاربر نوشته دقیقاً خلافش اتفاق.
توی گزارش های سالانه اعتبار گذرنامه هم گویا تغییر چندانی، اگه تنزلی نبوده که انگار بوده، تغییر چندانی نداشته.
یکی از بر اساس همین گزارش هایی که تو گفتی یکی از ضعیف‌ترین گذرنامه های جهان هست و تغییری هم ایجاد نشده چندان از زمانی که آقای روحانی به ریاست جمهوری برگزیده شد. کاربر دیگری نوشته نفرت انگیز یعنی چه؟ بله، نوشته که یعنی چی؟ یعنی مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل روی تخت بیمارستانی در آمریکا باشه و دولت ترامپ برای صدور مجوز ملاقات ظریف با او به دنبال خواسته های سیاسی و برنده شدن توی دعوا باشه. اما در مقابل کاربر دیگری به همین توییت واکنش نشون داده و نوشته که باز هم همون سوال، نفرت انگیز یعنی چی؟ اینکه با وضعیت جسمانی که تخت روانچی داره مأموریتش رو تموم نکردن بیاد ایران و مثل همه ما توی پرانتز که انتخاب کردیم اینجوری باشیم. اشاره ایست به گفته محمد جواد ظریف، درمانش رو داخل ادامه بده. نازنین زاغری و بسیاری از دوتابعیتی ها رو گروگان گرفتیم، ولی نگران به نوشته این کاربر اخ شدن قلب ظریفیم که نمیتونه بره ملاقات. این هم باز دوباره اشاره‌ای بود به گفته محمد جواد ظریف که گفته بود اون چه که ما داریم سختی میکشیم، حالا نقل به مضمون میکنم، عین واژه‌های او یادم نیست، گفته بود اون چه که ما داریم سختی میکشیم به خاطر این است که خودمون انتخاب کردیم اینجوری زندگی بکنیم. کاربر دیگری نوشته امکانات بیمارستانی ایران و آمریکا تفاوتی نداره، مثلا چه تجهیزاتی اونجا هست که اینجا نیست؟ کمبود دارو هم عمدتاً به نوشته این کاربر پروپاگانداست. بستری شدن آقای تخت روانچی در آمریکا زمینه رو برای رشوه‌گیری سیاسی آمریکا فراهم کرده. از پاسپورت خدمت درست استفاده کنید، آبروی کشور رو نبرید. احسان نوشته حالا خدایی اگر برعکس بود و به جای تخت روانچی مثلا برایان هوک توی ایران تحت درمان بود چی میشد؟ اصلا توی بیمارستان بستریش میکردن؟ حقیقتا به اندازه عملکرد خودمون اگر طلبکار باشیم در کمتر زمینه‌ای میشه غر زد. کاربر دیگری نوشته به نام محمد پاداش، نوشته آقای ظریف زیاد خواهی ها رو به نوشته او پاسخ بدهید. مقاومت اروپا را بیدار کرد، امارات متخاصم را به نرمش مجبور کرد، مقام‌های کشورهای مختلف را به تهران کشاند، نخست وزیر ژاپن برای اولین بار پس از انقلاب به ایران آمد، آقای تخت روانچی را به ایران منتقل کنید و پشت سرتان یعنی آمریکا را هم نگاه نکنید. این یکی از کاربرانی هست که خودش را به تحت عنوان ارزشی یا اصولگرا معرفی کرده. تقی رحمانی نوشته که تخت روانچی باید در ایران مداوا شود. اگر او مدافع سیاست حکومت ایران است باید نشان دهد که عواقبش را هم مانند مردمی که بسیاری به ناچار تحمل می کنند تحمل می کند. ایران در درمان بسیاری از بیماری ها تواناست، مگر کمبود دارو که آن هم دلیلش روشن است. مقام مسئولیت آور است، بنوشته این کاربر. من با اجازه تو بکتاش مثل همیشه فقط در پایان یادآوری بکنم که اگر کاربران نظری داشتند یا پیشنهادی داشتند یا انتقادی، میتونن مثل همیشه با شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام تماس بگیرن. اونجا میتونن پیام صوتیشون رو هم برای ما بفرستند. فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزاریم. هومن عسکری بود و نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت. شما هم میتوانید نقطه نظرات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا هم بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.